Before you listen to the sermon,
قبل از اینکه به موعظه امروز گوش کنید,
read 1 Peter chapter 3.
اول پتروس فصل 3 رو بخونید.
Now, last week,
هفته پیش,
we didn't finish the chapter.
کل فصل تموم نکردیم.
And I didn't want to rush over the last verses.
نخواستم آخرین آیه های فصل 3 رو سریع ازش بگذرم.
I want to take the time and look at verses 18 till 22.
و امروز میخوام وقت بذارم و از آیه 18 تا 22 رو در موردش با هم صحبت کنم.
What was the context of 1 Peter?
اول از همه اول پتروس در مورد چی بود؟
Peter talks about suffering.
پتروس در مورد سختی‌ها و رنج کشیدن ها صحبت میکنه.
He encourages he gives instruction to those who go through suffering.
تشویقمون میکنه و دستور عمل میده برای کسانی که سختی رو تحمل میکنن.
And he points us to our example being Jesus Christ.
و اشاره میکنه به نمونه ما که عیسی مسیح هست.
Who suffered.
او که سختی کشید.
And even suffered until the death on the cross.
تا حتی سختی کشید.
For our sins.
تا زمان مرگ بر روی صلیب.
And he tells us this is part of life.
و به همون میگه که این یه قسمتی از زندگی است.
And when we suffer.
و وقتی سختی رو تحمل میکنیم.
We better suffer for the Lord's sake.
بهتر سختی رو برای خداوند تحمل کنیم نه برای هیچ کس دیگه.
Rather than we suffer because we deserve it.
نه اینکه لیایقش باشیم، حقمون باشه.
Now let's read those verses again, verses 18 till 22.
آیه 18 تا 24 رو با هم یک بار دیگه بخونیم.
From 1 Peter 3.
اول پتروس فصل 3 آیه 18 تا 24. زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار رنج کشید، یعنی عادلی برای ناعادلان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که در جسم مرد اما به روح زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابقا نافرماندار بودند. هنگامی که صبر خدا در ایام نوح انتظار می‌کشید، وقتی که کشتی آمده می‌شد که در آن تعداد کمی، یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تعمید اکنون به ما نجات می‌بخشد، نه دور کردن آلودگی بدن بلکه تعهد وجدان صالح به سوی خدا به واسطه رستاخیز عیسی مسیح که به آسمان رفت و به دست راست خداست و فرشتگان و ریاست‌ها و قدرت‌ها مطیع او شدند.
So this is a hard passage to understand.
آیه سختیه و درکش خیلی سخته.
And I hope to give you some clarity about what it is teaching here today.
اما امیدوارم این آیه ها رو بیشتر براتون امروز باز کنم و درکش کنید.
Yeah, but this is not a passage that you will get on like on the first time you're reading it.
و این آیه ای نیست که اولین باری که از روش بخونی معنی کاملش رو درک کنی.
It will require us to look at the context.
باید بخونی، کلمه هاش رو جستجو کنی، موضوعش رو تحقیق کنی.
It will require us to compare scripture with scripture.
آیه رو با آیه مقایسه کنید.
Now, this kind of passages that are obscure, that are not so clear.
این قسمت‌هایی که محدوده و خیلی روشن نیست.
Yeah, these are often passages that are quoted and used for supporting false doctrines.
قسمت‌هایی است که ازش استفاده میشه برای ساپورت کردن درس‌های دروغی که یک نفر داره و قابل درکش نیست.
Why?
چرا؟
Yeah, because people fill in the blanks with their own ideas.
چون هر کسی اونجایی رو که درک نمی‌کنه پیشنهاد خودش و فرضیه خودش رو می‌ذاره.
Yeah, these verses are easier to twist.
این آیه‌ها رو راحت میشه بازی دادش.
Then clear verses.
یا آیه‌هایی که روشنه.
And from this passage specifically?
مخصوصاً این فصل.
Yeah, there are two false doctrines taught.
دو تا درس دروغی درس داده شده.
The first one,
اولیش,
is called Abraham's bosom.
زیر بغل ابراهیمه.
Which we will look at today, what it is.
امروز نگاه میکنیم به این موضوع.
And we'll see that it's false.
میبینیم که دروغیه.
And the second false doctrine,
دومین درس دروغی که
taught from this, is that the water baptism is part of salvation.
تعمید با آب قسمتی از نجاته.
Yeah, so first we'll look at those two.
بیایم به این دو تا قسمت نگاه کنیم.
And after that we'll go verse by verse through 1 Peter 3.
بعد آیه به آیه اول پتروس فصل 3 رو با هم دیگه نگاه
می‌کنیم. And actually see what it says.
و می‌بینیم آیه به آیه چی بهمون میگه.
Now let's start with the first one, Abraham's bosom.
زیر بغل ابراهیم.
Now what do they teach?
درسشون چیه؟ اعتقادشون چیه؟
They teach that
میگن که
Old Testament saints,
چیزایی که در عهد عتیق گفته شد,
they did not go to heaven.
اونایی که اون مقدسینی که در عهد عتیق بودن بهش نرفتن.
Instead they went to a temporary holding place.
رفتن تو برزخ، یه جای موقت.
Yeah, which they call paradise or Abraham's bosom.
که به اون میگن زیر بغل ابراهیم یا برزخ در حقیقت به زبان فارسی.
And they say that it's temporary holding place.
میگن جای موقته.
It's located in the good part of hell.
که قسمت خوب جهنم گذاشته شده برای این برزخ ایماندارانی که برن.
Hell having two compartments.
یعنی جهنم
one good one, one bad one.
یه قسمت خوب یه قسمت بد.
And at these Old Testament saints.
و این مقدسین عهد عتیق.
Were waiting for Jesus to die on the cross.
منتظر بودند که عیسی مسیح بر روی صلیب بمیره.
Yeah, and for him to go to paradise.
منتظر بودند که عیسی مسیح بره به فردوس به بهشت.
Preach the gospel to them.
انجیل موعظه رو به برزخ و موعظه کنه انجیل عیسی مسیح رو.
So they could be saved and go to heaven.
که در برزخ نجات پیدا کنن و به بهشت برن.
And obviously 1 Peter 3:19.
اول پتروس فصل 3 آیه 19.
Yeah, it's the verse that they used to show that Jesus preached to the Old Testament saints.
و میگه اون آیه ایست که نشون میده که عیسی مسیح رفت موعظه کنه به اون ارواحی که در زندان
yeah,
بودن، اون مقدسین عهد عتیق.
Which they believe are these spirits in prison.
و میگه اون ارواحی که در زندان بودن همون ارواح مقدسین بودن.
That's a nice analogy.
در حقیقت یه تصور از این آیه ای که درکش نکردم.
Paradise equals prison.
در حقیقت اون برزخ یا جای بهشت موقتی مقایسه با زندان یکی است.
Now notice that 1 Peter 3:19.
اول پتروس آیه 3:19 میگه.
Yeah, it doesn't mention Old Testament saints.
در مورد ارواح عهد عتیق صحبت نمی‌کنه.
It doesn't mention hell.
در مورد جهنم صحبت نمی‌کنه.
It doesn't mention paradise.
در مورد بهشت صحبت نمی‌کنه.
Or Abram's bosom.
یا حتی برزخ صحبت نمی‌کنه.
Yeah, they think that it means that.
حدس می‌زنن که اینه. تصور می‌کنن که در مورد این صحبت می‌کنه.
So you might ask how do they tie this name Abram's bosom in with 1 Peter 3:19?
زیر بغل ابراهیم رو به اول تیموتائوس فصل 3 آیه 19 ربطش دادن.
How do they connect paradise with this verse?
و این برزخ رو چجوری رابطش رو وادار کردن تا به این آیه؟
Now there's only one place in the Bible where the term Abram's bosom is used.
این کلمه یک جای دیگه در کتاب مقدس استفاده شده که برزخ هست.
So let's go there and read it.
بریم نگاه کنیم ببینیم این آیه کجاست.
And it's a little big passage, but it's just good to read.
So we have
the feeling what this is about.
ببینیم واقعا در مورد چی صحبت.
Go to Luke chapter 16.
لوقا فصل 16.
And read verses 19.
آیه 19.
Till 31.
تا 31. او را نیز فرمود بر پنج شهر حکمرانی کن. سومی آمد و گفت ای آقا، اینک قنطار تو موجود است، آن را در پارچه نگاه داشتم، زیرا که از تو ترسیدم، چون که مرد تن خوی هستی، آنچه نگذارده ای بر میداری و از آنچه نکاشته ای درو میکنی. و بی گفت از زبان خودت بر تو فتوای میدهم، ای غلام شریر، میدانستی که من مرد تندخویی هستم که برمیدارم از آنچه نگذاشتم و درو میکنم از آنچه نپشتیدم؟ پس برای چه پول مرا نزد صرافان نگذاشتی تا چون آن را به سود دریافت کند؟
19 to 31.
لوقا فصل 16 آیه 19 تا 31. ببخشید اشتباه خوندم. شخصی ثروتمند بود که ارغوان و کتان می‌پوشید و هر روز در عیاشی با جلال به سر می‌برد و فقیری ایلازر نام او را پوشیده از جراحت بر درگاه او می‌گذاشت و آرزو می‌داشت که از خورده‌هایی که از میزان ثروتمند می‌ریخت خود را سیر کند، بلکه سگان نیز آمده و زخم‌های او را می‌لیسیدند. باری آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند و آن ثروتمند نیز مرد و او را دفن کردند. پس چشمان خود را پششمان خود را در جهنم گشوده، خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایلازر را در آغوشش دید. آنگاه با صدای بلند گفت ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم فرما، ایلازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این شعله عذاب میکشم. ابراهیم گفت ای فرزند، به خاطر آنکه که تو در ایام زندگی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایلازر چیزهای بد را، اما او اکنون در آسایش است و تو در عذاب، و علاوه بر این در میان ما و شما ورطه عظیمی است، و چنانچه آنانی را که میخواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند نمیتوانند، و نه آنانی که در آنجا هستند میتوانند نزد ما آیند. گفت ای پدر، تو را التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی، زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد، نبودا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند. ابراهیم به وی گفت موسی و انبیا را دارند، سخنان ایشان را بشنوند. گفت نه ای پدر ما ابراهیم، اما اگر کسی که از مردگان نزد ایشان رود توبه خواهند کرد. به وی گفت هرگاه موسی و انبیا را نشنوند اگر کسی از مردگان نیز برخیزد مجاب نخواهند شد.
Yeah. Some people believe this is a parable.
این بعضیا میگن این داستانه.
I don't believe that.
مثاله.
I believe this is a literal story.
اما من میگم این داستان واقعا اتفاق افتاده مثل نبوده. چرا میگم واقعی بوده؟
Yeah, first Lazarus is named by name here.
اینجا اول از همه ایلازر نام برده شده.
And we don't see this in parables.
تو مثالها نامی برده نمیشه هیچ وقت.
Second, if this is a parable,
اگر این مثاله,
then what is this a picture of? What is this a figure of?
تصویر چیست؟ این مثال تصویر چیست؟ این تصویر از چه چیزی است؟
Yeah, because the story plainly talks about hell.
چون این داستان خیلی روشن در مورد جهنم داره صحبت
میکنه. This is not representing something else. This is what they're talking about.
در مورد جهنم صحبت میکنه. یه چیز دیگه نمیگه که در مورد جهنم برداشت کنه.
Yeah, we know from other scriptures in the Bible that hell is a place of conscious torment.
در جای دیگه کتاب مقدس میدونیم که جهنم جای عذابه و پر از عذاب انسان هست.
Yeah, where the unsaved go and stay when they die.
که میدونیم اونی که نجات نداره میره و میمونه تا بمیره.
Yeah, it is in place of fire and brimstone.
جایی است که پر از آتش و عذابه.
Yeah, so I believe this is a literal story.
ایمان دارم که یک داستانی است واقعی کلمه به کلمه.
Now, let's see if this doctrine of Abram's bosom lines up with the Bible.
ببینیم داستان اعتقادات آغوش ابراهیم یا در بغل ابراهیم به معنی واقعیش هست یا نه.
Yeah, now let me begin to say that Abram's bosom is not a location.
اول از همه در آغوش ابراهیم یا زیر بغل ابراهیم مکانی نیست که اصلا نام برده
شده باشه. Go to John 13.
یوحنا 13 رو باز کنید.
And read verses 23.
آیه 23 رو بخونید. صفحه 172. و یکی از شاگردان او بود که به آغوش عیسی تکه میزد و عیسی را محبت مینمود.
Yeah, and bosom is a body part.
آغوش یا در آغوش گرفتن یا زیر بغل کسی رفتن جایی است که میشه اون رو محبت یه نفر رو در آغوش.
If I put my arm around somebody,
وقتی من دستمو روی گردن کسی میذارم,
that person is in my bosom.
اون کس در آغوش منه. اون در حقیقت نزدیک زیر بغل منه.
What is the actual picture here?
تصویر واقعی چیه اینجا؟
Abraham is standing next to Lazarus.
اینجا ابراهیم وایستاده.
Yeah, with his arm around him.
آغوش گرفته لازر رو.
And guess with who the rich man has a conversation.
و فکر میکنین اون ثروتمند با کی داره صحبت میکنه؟
He's talking with Abraham.
با ابراهیم داره صحبت
میکنه. Yeah, not with some chest cavity full of dead Old Testament saints.
نه اون یک روح پوسیده توی برزخ مونده سالها.
Yeah. So, second.
دوم.
Then there's this distinction made between the word paradise and the word heaven.
یه تفاوتی وجود داره اینجا بین فردیس و بهشت.
Now, I don't know if the same difference is made in Farsi as well.
نمیدونم توی فارسی هم این تفاوت وجود داره یا نداره.
Yeah, but 2 Corinthians 12.
دوم قرنتیان 12.
Verses 2 to 4.
2 تا 4.
Yeah, they clearly show that paradise and heaven are synonyms.
قشنگ نشون میده که این دوتا اسم فردیس و بهشت هر دوتاش به یک معنی است.
2 Corinthians 12, 2-4.
شخصی در مسیح میشناستم 14 سال قبل از این. آیا در جسم نمیدانم؟ آیا بیرون از جسم نمیدانم؟ خدا را داند. چنین شخصی که تا آسمان سوم روبیده شد و چنین شخص را میشناسم، خواه در جسم خواه جدا از جسم، نمیدانم، خدا میداند، که به فردوس رو بوده شد و سخنان ناگفتنانی شنید که انسان را اجازه نیست به آنان سخن گوید. از چنین شخص فخر خواهم کرد، اما از خود جز از ضعف‌های خیش فخر نمی‌کنم.
Yeah, in verse 2 it says heaven at the end, and in verse 4 it uses another word for it, paradise. I don't know if in Farsi that's the case.
It says third sky.
Third sky and the other one. So this uses differences.
Yes.
Yeah. Now, in I checked my Dutch Bible, it also uses two different words.
کلمه دو تا کلمه استفاده میکنه. یکی فردیسه آیه چهار، یکیش آسمان سومه.
And it just means the same in Dutch as well.
ولی هر دوتاش به چه یه معنیه. آسمان سوم و فردوس بهشت یا فردوس هر دوتاش یکیست.
Why do they want to draw that distinction?
چرا میخوام بین این دو تا کلمه فرق بذارم؟
And the reason is because of the story when the thief was on the cross with Jesus.
به خاطر اون داستانه که وقتی اون دزد در کنار عیسی مسیح به صلیب کشیده شد.
Yeah, because Jesus at a certain point tells one of the thieves, "Today shall thou be with me in paradise."
عیسی مسیح به اون دزد میگه تو امروز با من در فردوس خواهی بود.
And they will say, "See, Jesus went to the heart of the earth. He went to paradise.
عیسی مسیح رفت ته زمین سه روز در زمین موند رفت فردوس.
Yeah, to preach to the Old Testament saints.
اونجا بود که رفت به مقدسین عهد عتیق موعظه کنه.
Now, sorry, that doesn't hold.
و این واقعا معنیشی نبوده.
Yeah, paradise is the same as heaven.
فردوس با بهشت یکیست.
And it's not a problem for Jesus to be in more places than one at the same time.
و عیسی مسیح براش سخت نیست که در چند جا همزمان وجود داشته
باشه. Yeah, Jesus God.
خداوند میتونه همه جا حضور داشته باشه.
Yeah, and if you struggle with that,
اگر شما نمیتونید تصور کنید که خداوند
go to John 14.
در همه جا حضور داشته باشه. یوحنا فصل 40 رو باز کنید.
John 14.
یوحنا 14. یا John 14.
Yes.
یوحنا 14 رو بخونید. 173.
And read verses 16
till 18. و من از پدر سوال می کنم که تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همین با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند، زیرا که او را نمی بینند و نمی شناسند، اما شما او را می شناسید زیرا که با شما می ماند و در شما خواهد مود. شما را یتیم نمی گذارم، نزد شما می آیم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی‌بیند، اما شما مرا می‌بینید و از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. Till where?
Till 18.
Okay.
Yeah, who's I speaking here? Jesus.
کی داره میگه من؟ عیسی مسیح داره صحبت میکنه، میگه من.
Who came?
که اومد.
We know that the Holy Spirit came.
کی اومد؟ روح القدس اومد.
Yes, you see that Jesus speaks for the other three persons in the I form of the Godhead.
و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که من با شما میمانم، یعنی روح القدس در شما میماند.
Yeah.
و خود از روح القدس رو با خودش یکی میبینه، من دقیقا خودشم من حساب میکنم.
Yeah, paradise is in the same place as heaven.
یعنی فردوس و بهشت یک جاست.
Because it's a synonym.
به خاطر اینکه به یک معنی.
Heaven is not in the heart of the earth.
و فردوس در آخر زمین وسط نقطه زمین نیست، بلکه جایی که خداوند
The Bible talks about going up to heaven.
و خداوند میگه به آسمان میریم وقتی به فردوس میریم، نه اینکه به تای زمین میریم.
Third.
سوم.
If you do a simple word study on the word hell.
اگر کلمه جهنم رو مطالعه کنی و در مورد همون یک کلمه تحقیق کنی.
Yeah, which is mentioned 54 times in the Bible.
که 54 بار نام برده شده.
And if you're really interested in doing that,
54 بار
let me know.
جهنم تو کتاب مقدس نام برده شده.
I can give you the list or you can go to.
اگر خواستین لیست
54 تا رو بتونید search it up.
و میتونید تو اینترنت نگاه کنید و ببینید تمام جاهایی که جهنم استفاده شده و بهتون نشون میده.
But you'll see that hell is never mentioned as a positive place.
هر زمانی که جهنم نام برده شد منفی بوده و هیچ وقت جای مفید نبوده.
In place you want to go.
هیچ جایی نبوده که کسی دلش بخواد بره.
And it's probably already obvious to you.
البته زیاد براتون خیلی روشنه.
But they teach that there is a good part of hell.
که اونها درس میدن که یک جای خوب بهشت هم وجود داره.
And it is simply not found in the Bible.
جهنم وجود داره. ولی هیچ جای جهنم خوب نیست. کتاب مقدس هیچ جاش اعلام نکرده خوبه.
Now four.
نکته چهارم.
Yeah. Jesus' hope was to get out of hell.
امید عیسی مسیح این بود که از جهنم بیرون بیاد.
Why would he want to get out?
چرا میخواد از جهنم بیاد؟
The reason is because hell is a place of torment.
به خاطر اینکه جهنم برای همه عذابه.
It doesn't have good parts.
هیچ جای خوبی نمیتونه داشته
باشه. Go to Psalm 16.
مزمور 16.
Psalm 16 and
afterwards 16 رو باز کنی و بعد اعمال رسولان فصل 2.
Psalm 16 9 till 10.
مزمور 16 9 تا 10. از این رو دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد، پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود، زیرا جانم در حاویه وا نخواهد نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند. تو تیلتن اوکی
تیلتن یا او بات دیس از دیوید سینگ دیس.
اینجا داوود داره میگه جانم رو در حاویه نهاد
نمی‌کنی.
نه اینجاست.
دیس از اباوت جیسس.
در مورد عیسی مسیح نبوت شده.
اند دیس فرست از دایرکتلی اپلاید تو جیسس ان اکتس 2.
اعمال رسولان فصل 2 هم به این آیه اشاره شده در مورد عیسی مسیح. اعمال رسولان فصل 2 24 تا 27 صفحه 189 که خدا درهای مرگ را گسیخته او را برخیزانید، زیرا محال بود که مرگ را در بند نگاه دارد، زیرا که داوود درباره وی میگوید: خداوند را همواره پیش روی خود دیدم که به دست راست من است تا متزلزل نشوم. از این سبب دلش شاد گردید، زبانم به وجد آمد، بلکه بدنم نیز در امید ساکن خواهد بود، که زیرا جان مرا در عالم مردگان نخواهی گذاشت و اجازه نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند.
Now, Jesus was glad to be out there.
و عیسی مسیح وقتی از اونجا بیرون اومد خوشحال شد.
Yeah, he was loosed from the pains of death.
چون وقتی مرگ رو تجربه کرد، بعد قدرت مرگ رو از دست داد.
Because
جهنم اومد بیرون.
Of torment.
چون جهنم جایی است برای شکنجه.
What do you think it represents when in the Old Testament they had to roast the Passover lamb?
فکر میکنین اون زمانی که بره عید پسح رو کبابی میکردن به چه معنی بود؟ چرا کبابش میکردن؟ میدونیم که همه اینها یک نمونهی بوده، یه سایهی بوده از اتفاقایی که قراره بیفته. میدونیم که عیسی مسیح همون پسح ماست.
So why did they need to roast that sacrifice.
پس چرا اون بره پسح رو با آتش کباب می‌کردن؟
It's a figure of Jesus going to hell.
و تصویری بود که عیسی مسیح قراره بره به جهنم.
Yeah, to pay for our sins.
گناهان و مجازات گناهان ما رو تو جهنم پرداخت کنه. رفت توی آتش.
As a substitute for us.
به جای ما، جایگزین ما.
He tasted death for every man.
مزه کرد مرگ رو برای همه انسان‌های همه عصر.
Did not go to some good part of hell.
نرفت اون قسمت خوب بهشت رو فقط صحبت جهنم رو صحبت کنه.
To take the punishment for our
sin. نه، رفت تو کل جهنم که مجازات کل جهنم ما رو بر دوش خودش بگیره.
Fifth.
پنجمین نکته.
Old Testament saints did go to heaven.
مقدسین عتیق هم به بهشت رفتن.
Now, remember when we talked about the transfiguration.
یادتون میاد اون روزی که عیسی مسیح توی کوه تبدیل شد؟
We were there with Jesus.
و عیسی مسیح در کنار عیسی مسیح کیا وایساده بودن؟
Moses and Elijah.
موسی و ایلیاس.
How did they get out of temporary good part of hell?
چجوری از جای خوب جهنم در رفتن که بیان بالای کوه پلوی عیسی مسیح باشن؟
How did they get out of the prison?
چجوری از اون زندان آزاد شدن؟
Were they fugitives?
آیا زندانی فراری بودن؟
No, they were with God in heaven.
نه، با در بهشت در کنار خداوند بودن از اولش. دوم پادشاهان رو باز کنید. دوم پادشاهان فصل 2. آیه 11.
This is about Elijah.
در مورد الیاس. دوم پادشاهان
Second Kings 2:11.
2:11. ایشان قدم زنان با هم گفتگو می کردند که ناگاه عرابه ای از آتش با اسبانی آتشین پدیدار شد و آن دو را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردبادی به آسمان بالا رفت.
So where did Elijah go?
الیاس کجا رفت؟
Up,
به آسمان بالا رفت.
But Jesus didn't die yet.
آیا عیسی نمرده بوده هنوز؟
His blood wasn't shed yet.
خونش هنوز ریخته نشده بود پس.
How can anybody be forgiven without the blood of Christ?
چجوری میتونست بخشیده بشه بدون خون عیسی مسیح؟
The answer to that is nobody can.
نه، جوابش اینه که هیچ کی نمیتونه.
But go to Romans 4:17.
اما رومیان فصل 4 آیه 17 رو بخونید و جوابتون رو پیدا میکنید. رومیان فصل 4 آیه 17 صفحه 346. چنان که مکتوب است که تو را امتها بسیار ساختم در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و چیزهایی را که نیستن به وجود می خواند. تو 17 only?
17, yeah. So God calls things as if they are already happened. As if they already.
چیزهایی را که نیستن به وجود می خواند.
Yeah, if God has said it.
اگر خدا گفته.
Yeah, and then it's settled.
پس انجام شده.
Nothing can change that.
و هیچ چیزی اونو نمیتونه عوض کنه.
For him, that's a done deal.
برای خدا اون لحظه‌ای که اعلام کرد انجام شده و تکمیل شده است.
And we see that in the Bible.
تو کتاب مقدس بارها و بارها می‌بینیم.
Yeah, that God speaks about future events sometimes in past tense.
که وقت خداوند در مورد اتفاقای آینده جوری صحبت میکنه که زمان گرامریش گذشته است.
As if it already happened.
مثل اینکه اتفاق افتاده، هنوز اتفاق نیفتاده، ولی جوری خدا صحبت میکنه که افتاده.
Go to Revelation 13.
مکاشفه 13 رو باز کنید.
Verse 8.
آیه 8 رو بخونید.
And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the lamb slain from the foundation of the world.
همه ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در حیات بره‌ای که از بنای عالم ضبط شده بود مکتوب است او را خواهند پرستید. از بنای عالم مکتوب
ضبط شده بود.
چه زمانی اون بره قربانی شد؟
About 2000 years ago. 2000 سال پیش.
عیسی مسیح.
Yeah, but God sees
اما خداوند در اون لحظه‌ای می‌بینتش. از همون روزی که گناه وارد شد، عیسی مسیح روی صلیب رفت.
Yeah, that's from God's perspective.
دیدگاه خداوند زمان نداره و همون لحظه اتفاق افتاده.
And when an Old Testament saint died,
وقتی اون مقدسین عهد قدیم مردن،
or her soul and spirit went to heaven.
روح به و جهنم به بهش رفتن
forgiven
بخشیده
by Jesus Christ
به وسیله عیسی مسیح
death,
به وسیله مرگ دفن و زنده شدن عیسی مسیح.
Now some will say, but the rich man could see Lazarus and Abraham.
و شاید بعضیاتون بگین اون ثروتمنده ایلازر و ابراهیم رو دید.
These must be close together because they could see each other.
همدیگر رو میتونستن ببینن، پس نزدیک بوده، جای نزدیکی بوده.
How is that possible?
چجوری میتونه بهش نزدیک جهنم باشه؟
First of all, we need to realize this. We're talking about souls.
یادتون باشه در مورد روح مردم صحبت میکنیم، جان مردم صحبت میکنیم.
Physical bodies.
نه بدنهای جسمانی، نه جسممون.
Now the answer is I don't know how that works.
چجوری روح و چجوری حرکت میکنه رو کسی نمیدونه.
The Bible doesn't give us much detail on this.
خداوند جزئیاتی به ما نمیده که ارواح ما در کجا خواهد بود.
At least you can see in this case it was
possible. اما میدونیم که ممکنه که همدیگر رو ببینیم.
But it could mean that God used the event as a one-time thing to show something.
یا شاید هم یک بار اتفاق افتاده که خداوند اجازه داده اتفاق بیفته. ما نمیدونیم.
There's only one other scripture that I know of that would indicate something like that, and that would be Revelation 14:9.
روم مکاشفه فصل 14 آیه 9 هم یه همچین موضوعی رو نشون میده. فرشته سوم از پی این دو آمد و با صدای بلند میگوید: اگر کسی وحش و تمثال او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پذیرد.
Yeah, so it here talks about a tormenting with fire and brimstone in the presence of the holy angels.
Where is it? You said 14?
49. Revelation 49.
40.
14.
It's not.
49. Revelation 49. Is that the wrong reference? It's the wrong one. Wait.
مکاشفه اشتباس.
Let's see if we can find it quickly.
بزن ببینم میتونیم پیداش کنیم.
It's 10. It's first 10.
مکاشفه 14 آیه 10 ببخشید.
It's first 10.
او را نیز از شراب خشم خدا که رقیق نگشته در جام خشم وی ریخته شده است خواهد نوشید و در نزد فرشتگان مقدس در حضور بره به آتش و گوگر معذب خواهد شد.
Yeah, so we see them to be tormented in fire and in brimstone.
می‌بینیم که خشم و از اون عذابشون جلوی روی
in the presence of the holy angels
در حضور فرشتگان مقدس و حضور بره اتفاق می‌افته.
It seems like they are in heaven.
به نظر میاد که اونا تو بهشت بودن و اینا شاید تو جهنم، اما حضور همدیگر رو احساس
می‌کنن. Exactly how it works, I'm afraid you have to wait till there.
دقیقاً ببینیم که چه جوری می‌تونی کسی که در بهشت یا کسی که در جهنم رو ببینه، نمی‌دونیم تا زمانی که خودمون بریم تو بهشت تا به ملاقاتش
کنیم.
اما چند تا نمونه رو بهتون نشون بدم که بهتون نشون بدم این اعتقاد که آغوش عیسی آغوش ابراهیم هیچ ربطی به کتاب مقدس نداره. نمیشه ربطش داد. تو خیلی از جاهای کتاب مقدس نمیشه پیداش کرد. یه درسی است دروغی.
Why do people teach this?
چرا بقیه این درس رو میدن پس؟
It's part of an umbrella of a bigger false doctrine.
زیر یه چتر بزرگ درسای غلطه، یکی نیست.
Which is called dispensationalism. Sorry, sir.
بهش میگن جایگزینی.
Yeah, but we'll speak about it in another sermon. That's not for today.
موضوع بیشتری رو بهتون میگم که واقعا جایگزینی و اعتقاد جایگزینی چیست. امروز وقتشو نداریم.